أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة دانك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا به ناقة طهرنا به ولایتك یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب. یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی
خدمتون عرض شد که اموی ها یا بنی امیه بعد از شکست از بنی عباس به از شرق عالم و از آسیا به غرب عالم و اروپا فرار کردند و مشخصا در اسپانیا مستقر شدند. ما اینجا شاهد اولین تجزیه در حکومت اسلامی هستیم. اولین باری که یک حکومت اسلامی دو شقه شد و بخشیش جدا شد و یک حکومت خود مختار تشکیل داد و ما در دنیا شاهد دو حکومت اسلامی بودیم، اینجا بود که بنی امیه در حقیقت جغرافیای اسلامی رو تجزیه کردند و یک حکومت مجزایی رو تشکیل دادند. اولین حاکم اموی در اسپانیا و در غرب و در اروپا، این خیلی مهمه، اولین حاکم اموی در اسپانیا و بعد از شکست از بنی عباس شخصی به اسم عبدالرحمن الداخل یا عبدالرحمن داخل، یک فرد جوان که وقتی به حکومت اموی در اسپانیا میرسه تنها 26 سالشه. عجیب، از نوادگان خلفای امویه، از نوادگان مروانه که خودش یکی از خلفای اموی بوده. این جوون که حالا توضیح میدم تمام دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. این جوون که توضیح میدم همه شورش های علیه اموی رو در اسپانیا و در غرب سرکوب میکنه، اونم شورش های عجیب و غریب با قدرت های چند برابری علیه یه حکومت تازه به تأسیس رسیده، همه رو سرکوب میکنه. داستانش از کجا شروع میشه؟ داستانش از اینجا شروع میشه که وقتی بنی عباس میگیرن و اموی ها رو قلع و قمع میکنن، این اون موقع هنوز شاید مثلا 20 سالش بوده، 21 دو سالش بوده، در یه روستای کنار فرات مخفی میشه. اموی ها که داشتن بنی عباس که داشتن تتمه اموی ها رو پیدا میکردن و قتل عام میکردن، جای اینو پیدا میکنن میرن به اون روستا. این یه بچه داداش خردسال داشته، یعنی انقدر خودش جوان بوده که یه بچه کوچیکم داداشش بوده. دست اینو میگیره، خودشو میندازه تو رود فرات که فرار کنه. داداش شنا بلد نبوده، از ترسش برمیگرده سمت اونور رود که بنی عباس و سربازای بنی عباس بودن. خود این عبدالرحمن هم که اونور رودخونه بوده، جلو چش عبدالرحمن بنی عباس داداش کوچیکر سر میبره. این بنی عباس که به اسم تشیع هم پرچم علم کرده بودن، یه بچه کوچیک رو سر میبرن جلوی خود داداش بزرگ. خب این حس انتقام در او تشدید میشه، حس انتقامی که داشته، داداشش هم که اونجوری کشتن، رفقا و بنی امیه رو همه رو قلع و قمع کردن، یه حس انتقامی نسبت به بنی عباس، یک نسبت به مسلمان ها، دو نسبت به کل و اصل اسلام، سه نسبت به کل شرق عالم. با این انگیزه ای انتقام حرکت میکنه به سمت اسپانیا که پیچیده بوده و اموی ها همه دارن از راه دریا میرن به سمت اسپانیا. هر هفته پیش هم گفتم که چرا اسپانیا رو انتخاب کرده بودن. حدود سال 132 هجری به اسپانیا فرار میکنه. 3 سال طول میکشه به اسپانیا برسه. ببین اینا که میگم حالا من دارم با سرعت از تاریخ رد میشم، شما ببین چه اتفاقایی واسه این آدم میفته تحت تعقیب، از این خونه به اون خونه، از این روستا به اون روستا، تو شرایط خیلی بد. 3 سال طول میکشه به اسپانیا برسه. خب اسپانیا خودش حاکم داره، حاکم امویه قبلی اونجا سر کاره، اما این میخواد که خودش کارو دست بگیره، چرا که اون چه که دنبالش هست از دست این حاکم اموی فعلی اصلا به دست نمیاد. چه میکنه؟ مکاتبه میکنه با همه فرمانده های اموی که در اسپانیا مشغول به کار هستن. نامه می نویسه، حالا محتوای اون نامه چی هست معلوم نیست، انقدریه که گویا یک برنامه جداگانه داره، یک برنامه خاص و منفصل به فردی داره و احتمالاً تعریضی و انتقادی به حاکم اموی وقت اسپانیا. طوری تنظیم میکنه این نامه رو که همه فرمانده های یا اکثر فرمانده های اموی اسپانیا اینها با کشتی میرن دنبال این و به استقبال این و کودتا میکنن علیه حکومت اموی وقت اسپانیا. و این در سن 26 سالگی، این آقای عبدالرحمن در سن 26 سالگی در شهری به نام قرطبه در اسپانیا، در جنوب اسپانیا، امیر اسپانیا میشه، امیر اندلس میشه، فرمانده اندلس میشه، حکومت اموی. و نطفه این همه اینا داستان نمیخوام بگم، میخوام به امروز برسم. نطفه تمدن غرب همونجا منعقد میشه. وقتی این آقای، حالا تو بیشتر این شخصیت رو توضیح میدم براتون، این آقای عبدالرحمن داخل یا الداخل در اسپانیا امور رو به دست میگیره، نطفه تمدن غرب رو اونجا میکاره. حالا جلسات بعدم بیشتر در موردش توضیح میدیم. و سخت‌ترین دوران حیات اموی که توی اون شرایط بوده، که حالا الان مواردش رو میگم، سخت‌ترین شرایط حیات اموی رو مدیریت میکنه و تدبیر میکنه و جای پای بنی امیه رو توی اسپانیا و در غرب و در اروپا سفت میکنه، میخ اموی رو اونجا میکوبه. چه شرایطی؟ یک موردش هفته پیش گفتم، گرایش شدید مردم اسپانیا، مسلمانان اسپانیا به اهل بیت و به تشیع و به علی ابن ابی طالب، که توضیح نمیدم چون جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، یک گرایش شدیدی بوده، نقابم از روی صورت بنی امیه افتاده بوده، رسوا شده بودند در شرق عالم، اعرابی که از شرق عالم مهاجرت کرده بودند به اروپا و در اسپانیا، اونها هم به قول معروف لو میدادند، میگفتند ما اینا رو میشناسیم، اینا چه کردند در شرق، چه کردند، کربلا به پا کردند، عاشورا به پا کردند، قبل از اسلام چه ها کردند، بعد از اسلام چه ها کردند. خب اینها با یک شورش های پشت شورش، پشت هم با شورش های ضد اموی، شیعه ضد اموی روبرو بودن از یک جهت، از جهت دیگه با شورش های عباسی روبرو بودن. خب جامعه اون جغرافیای اسلامی دست بنی عباس بود، بنی عباس بیکار نمی نشست و تفکر اون روز جامعه اسلامی این بود که اگر کسی از به قول معروف از خلیفه عباسی که الان خلیفه رسول اللهه حکم نداشته باشه مشروعیت نداره، اگر او نامه‌ای نداشته باشه از سمت او که آقا من از سمت خلیفه عباسی منصوب شدم به این بخش از جغرافیای اسلامی، این مشروعیت نداشت. بنابراین از این جهت هم تحت فشار بودن و شورش‌هایی به پا می‌شد. ضمن اینکه هنوز اون روز بنی عباس پرچم اهل بیت رو علم داشتن، یعنی هنوز به اسم اهل بیت شناخته می‌شدن و شیعیان هم همراهی می‌کردن با این جریانات، با این شورش‌ها. مسیحیان اسپانیا هم اینها رو شناخته بودند که اینها یک حکومت منتسب به یک پیامبر الهی به قیافه‌شون نمیخوره، اینها یک سیستم پادشاهیه و از این جهت هم اینها مقبولیتی نداشتن. لذا اینها یک شرایط با یهودیان هم اینها سر و سر داشتن، یهودیان هم نه بین مسلمان‌ها نه بین مسیحی‌ها هیچ جایگاهی نداشتن. یعنی یهودی ها که در جامعه مسیحی زمان اسلام یا قبل اسلام که اصلا یک اوضاع اسفباری داشتن اینا باید با نشانه تو خیابون راه میرفتن که معلوم باشه اینا یهودیان. یعنی اصلا تو متن جامعه مسیحی راهشون نمیدادن مگر اینکه با نشانه، یا باید مسیحی میشدن به اجبار. لذا اون موقع اینها سر و سرای زیادی با مسلمان‌ها اموی پیدا کردن، چون با از طریق اونها حمایت میشدن. حتی زمان فتح اسپانیا 40 سال قبل که اینها اموی‌ها رفتن اسپانیا رو فتح کنن، یک قشری که خیلی کمکشون کرد یهودیا بودن و توده مردم چه از مسلمان‌ها چه از مسیحی‌ها میدونستن که این حکومت اموی با یهودیا سر و سر دارن، اینم مقبولیتشون از بین برد. اینا مجبور بودن لاپوشینی کنن تو شرایط مختلف. حتی اونجایی که عرض کردم که مشروعیت نداشتن چون از بنی عباس حکمی نداشتن، خلیفه اموی وقتی خطبه میخوند خودش رو به عنوان خلیفه عباسی، نماینده عباسی معرفی میکرد تا مدت ها که این مشروعیت رو کسب کنه، خودش رو جا میزد. این برای همین این آقای عبدالرحمن الداخل رو معاویه دوم میگن، به لحاظ اینکه بیشتر از اینکه پیکارگر باشه بازیگر بوده و اینطور تدبیر میکرده که تونسته میخ بنی امیه رو توی اروپا بکوبه و جا پاشو صفر کنه، تا اینکه به اونجایی که میخواد برسه. دیگه بعد از اون حتی خودش رو به عنوان خلیفه عباسی که هیچی، خلیفه اموی هم معرفی نمیکنه. خلیفه رسول الله هم تا قبل از این میگفتن ما امیرالمؤمنینیم، تا قبل از این میگفتن ما خلیفه رسول اللهیم، اما از اینجا به بعد تو مکاتباتشون هست که میگن پادشاه بزرگ، عنوان پادشاه جعل میشه برای اون حکومت. و همونی که هفته‌های پیش عرض کردم که اینها چون استار زده بودن عبور از اسلام رو، چون اسلام دیگه اصلا به نفعشون نبود، هر چقدر اسلام گسترده تر میشد به ضرر اموی ها داشت تمام میشد، بنابراین دیگه القای مثل امیرالمومنین مثل خلیفه رسول الله اصلا دیگه به صلاح اونها نبود، بنابراین پادشاه بزرگ میگفتن. خب اینا تو این شرایط آقای عبدالرحمن الداخل 26 ساله 33 سال جنگ و خونریزی کرد، 33 سال مبارزه کرد، 33 سال مقاومت کرد و یک حکومت نوین اموی رو در اروپا پایه‌گذاری کرد. فقط من یه عبارتی براتون بخونم که توی اون گاهی باید بریم تو اون فضا ببینید شدت کشت و کشتارها و شدت خونریزی ها چه بوده و همون آدمایی که شما تو کربلا دیدید تو اروپا چه کردن، همون آدمایی که در اسلام تاریخشو خوندید. ببینید نوشته ابعاد کشتار، کشتارا کشتن نه، ابعاد کشتار در قرطبه بسیار وسیع و دامنگستر بود. قرطبه که گفتم همون جایی که تو اسپانیا، جنوب اسپانیا، که این آقای عبدالرحمن الداخل اونجا مستقر میشه. بنابر گزارش‌های تاریخی بقایای مردم شورشی، یعنی شورشی‌هایی که علیه اموی‌ها بودن، یعنی همه‌شون رفته مرده بودن، بقایاشون اونجا که مونده بودن، بقایای مردم شورشی قرطبه که از کشتار و قتل عام جان به در برده بودند، ناگزیر به مهاجرت به شهرها و روستاهای اسپانیا شدند. شروع کردن از قرطبه مهاجرت کردن و برخی دیگر به شمال آفریقا پناه بردن و تعداد گروهی از این پناهجویان که به سواحل مصر در اسکندریه رسیدند را، میگه مجموع همه اینا که پناه بردن را در حدود 15,000 نفر گزارش کردن. یعنی 15,000 نفر که باقی مونده بودن فرار کردن. اگر این پناهجویان، ببینید عبارت تاریخیه، اگر این پناهجویان 1/10 تمام پناهجویانی باشند که از قرطبه گریختن و در سراسر اسپانیا و شمال آفریقا پراکنده شدند، در این صورت ما باید بپذیریم که حداقل در حدود 150,000 نفر از مردم قرطبه آواره و در سراسر اسپانیا و شمال آفریقا متفرق شدند. اگر همین تعداد از مردم قرطبه در جریان کشتار کشته، زخمی و یا دستگیر و اسیر شده باشند، در این صورت این عبارت، در این صورت با کشتاری که در نسل کشی های بزرگ در اروپا صورت گرفته قابل قیاس است. 33 سال اون حاکم اموی عبدالرحمن الداخل اینطور کارو دست گرفت، هر کی حرف میزد یا با پیکار یا با بازیگری در نطفه خفه میکرد و تونست به پیروزی های خودش برسه، پیروزی هایی که تو اون دنیایی که رسانه اینطور نبوده مثل امروز، توی اون زمان انعکاس وسیعی داشت در شرق عالم، او در غرب عالم، اونم نه در همه اروپا، در یک بخشی از اروپا اینطور پیش میرفت. در شرق عالم یعنی در آسیا و در جامعه اسلامی اون زمان، در جغرافی اسلامی اون زمان پیچیده بود. یه تعبیری داره ازش منصور عباسی، زمان منصور عباسی. منصور عباسی کلن دیگه اصلا دیگه طرفش نمیره، یعنی با هر چقدر نیرو صرف او میکرده همه هدر میرفته، با نیروهای کم قدرت عباسی بزرگ رو هم شکست میداده. یه تعبیری داره ازش، این عبارت خیلی جالبه، بعضی از اینا رو حیفم میاد که از رو نخونم. یه تعبیری داره منصور عباسی راجب این آدم، دلیل داره راجب این آدم دارم حرف میزنم و حالا عرض میکنم. میگه ازش، از منصور عباسی پرسیدن که پرنده شکاری قریش کیه، پرنده شکاری، باز شکاری قریش کیه. گفتن ای امیرالمومنین، خودش پرسید، منصور پرسید، گفت به نظر شما، به این دوروریاش گفت، گفت پرنده شکاری قریش کیه؟ گفتن ای امیرالمومنین، تو خود هستی و پریشانی ها رو از میان برداشتی، تو باز شکاری هستی که بنی امیه رو کشت، خلاصه همه رو زدی کنار رو الان مستقر شدی. گفت نه، نگفتید. گفتن معاویه است، منظورت معاویه ابن ابی سفیانه؟ گفت نه. گفتن عبدالملک ابن مروان، اینا همه خلفای اموی بودن. گفت نه. گفتن پس چه کسی است؟ گفت پرنده شکاری عبدالرحمن الداخل است که به حیله از میان سنانها و شمشیرها بگریخت. دیدید که اول عرازم عرض کردم چجوری فرار کرد، و بیابانها را در نوردید و دریاها را پشت سر گذاشت و تنها به سرزمینی که مردم آن عرب نبودند، اسپانیایی بودند، در آمد. در آنجا شهرها بنا کرد و لشکرها کشید و دولت و دیوان ترتیب داد و پس از آن که پادشاهیشان سرنگون گردیده بود، به نیروی حسن تدبیر و قوت اراده دولتی تأسیس کرد. بعد این عبارت رو ببین، منصور عباسی میگه، میگه معاویه که شما میگید پرنده شکاریه، معاویه روی اسبی نشست که عمر و عثمان برای او رام کرده بودند. معاویه روی اسبی نشست که برای او رام کرده بودند. حال آنکه عبدالرحمن خود به اتکای رأی و عزم خیش پایه‌های خلافت را در اندلس استواری بخشید، یعنی اسپانیا اندلس، و مرزها را بگشود و سرکشان را بکشت و شورشگران را خار ساخت. میگه معاویه پرنده شکاری نیست، اون روی اسبی نشست، رو مرکبی نشست که دیگران براش رام کرده بودن، که ما تو فصل اول شهر گم شده اگر خاطرتون باشه مفصل بهتون گفتیم که اینا تصورش اینه که اموی ها فرصتن و بهشون بها دادن و مرکب خلافت رو براشون رام کردن. اما عبدالرحمن خودش رفته کودتا کرده توی شهر، توی کشور غریب. خب چطور این کارو کرد؟ چطور اموی ها و مشخصا عبدالرحمن توی دشوارترین شرایط، نه دو شرایط عادی، نه روی یه اسب رام، روی مرکب رام، روی مرکب وحشی تونست افسار رو به دست بگیره؟ با چه راه بردی؟ یه عنوان کلی داره توضیحش میدم. اون عنوان کلی اینه که اومد تعامل کرد با تمام گروه های ضد اسلام و تقویتشون کرد، به ویژه مسیحیان اندلس، چون اسلام، عرض کردم دیگه، اسلام داشت به ضررش تموم میشد. چه باید میکرد که در مقابل این اسلام بایسته؟ باید نقشه اموی ها بودا، حتی خیلی قبلتر از عبدالرحمن، که عبدالرحمن به قول معروف ادامه‌ش رو رفت، تونست تدبیر کنه، تونست به نتیجهش برسونه. از 40 سال قبل، همون موقعی که اموی ها خواستن اندلس رو فتح کنن، اسپانیا رو فتح کنن، از یه جایی به بعد فرمانده هاشون رو عقب گرد میدن. این نکته رو ببین، این نکته که میخوام عرض کنم مهمترین نکته عراض امروز هم هستش. از یه جایی به بعد فرمانده اموی که رفته دیگه داره اسپانیا رو به طور کامل فتح میکنه، یه جایی به بعد یه گروهی اونجا هستن که اینها نومسیحی هستن، مسیحیان نوظهور هستن، خیلی سرتو در نیارم، راحت بهت بگم آقا جون، اینا اومدن، این اموی ها چیزی که ما تو دوران معاصر خودمون داریم، یهو مثلا میبینی یه گروهی رو درست میکنن مثل بهاییت از دل اسلام یا وهابیت از دل اسلام، که اینا مسلمان ها اینو درست نکردن، غیر مسلمان ها درستش کردن، بهاییت رو از دل شیعه، وهابیت رو از دل سنی، که اینا بیان ضربه بزنن و به قول معروف ابزار دست دشمن های اسلام بشن. همین کار در مسیحیت اینا کردن، اموی ها. ببین اینا چه جونورایی بودن توی اون موقع، اومدن یک سری مسیحی که ظرفیتش داشتن و تو مسلمان هم که چه وهابیت چه بهاییت، اینها اومدن آدمایی رو شناسایی کردن که ظرفیت اینو داره که بشه محمد ابن عبدالوهاب که وهابیت رو درست کنه، یا بشه اون آقایی که بهاءالله که بهاییت رو درست کنه. یه آدمایی رو شناسایی کردن و اینا رو تقویت کردن و یک دولت نوظهور مسیحی که اصلا هیچ، نه پاپ اون موقع اینها رو تایید میکرد، نه جنوب فرانسه که اون موقع فرانسوی ها در حقیقت حکومت مسیحی داشتن، حکومت اون زمان مسیحی بود، نه اونا به عنوان یه حکومت رسمی مسیحیت، نه اونا تاییدش میکردن، اصلا میگودن اینا از کجا اومدن یهو. اموی ها اونها رو در منطقه از اسپانیا تقویت کردن، فرمانده های خودشون هم حتی نمیدونستن، یعنی در مرز فتح کامل اسپانیا بودن فرمانده ها، گفتن برگرد، اگر برنگردید دستور قتلتون رو میدیم. بعضی از فرمانده هاشون هم کشته شدن، خودشون فرمانده هاشون کشتن. چرا؟ چون اونجا داشتن یه کاری میکرد، یه سرمایه گذاری میکرد، که 40 سال قبل هنوز خودشون حاکم بودن در جامعه اسلامی، هنوز خودشون حاکم بودن، اما به این نتیجه رسیدن که اسلام دیگه نتیجه جواب نمیده، اسلام داره به علیهشون تمام میشه، چه کنیم؟ یه گروه مسیحی در غرب تقویت میکنیم و بعداً از او استفاده میکنیم. هیچ گونه تعرضی به اونها نمیشد. بعد جالبه که اینا هی رشد توی شرایطی که باید رشد نکنن به راحتی رشد میکنن، مثل رشدی که ما در داعش میبینیم. چطور؟ داعش رو الان همه میگن که مال ما نیست، ما میخواییم با تروریسم مبارزه کنیم، ما میایم در منطقه با تروریسم مبارزه کنیم. میگه با کی؟ میگه با داعش. میگه خودت ساختیم؟ نه من نساختم، مسلمون مال شماست، داعش از دل شما اومده بیرون. میگه نه ما نساختیم، تو از اون ور دنیا ساختیم. میگه نه من چی کارم، من اومدم باهاش مبارزه کنم. سلام علیکم. این دولت نوظهور مسیحی بین چکش و سندان حکومت اموی و حکومت فرانک فرانسوی جنوب اسپانیا بود. سندان این آهنایی که میذارن آهنگرا کف کار، بعد با چکش آهن میزنن، آهنو میزنن روش، بعد با چکش میزنن. این حکومت نوظهور ظاهرا اینجوری بود، جفتشون میگفتن ما میخوایم با تو مبارزه کنیم، تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ تو باید به ما مالیات بدی، تو باید به ما خراج بدی، تو باید حساب پس بدی. اما در این حال توی این فضا هی میدی، هی داره رشد میکنه، هی داره فربه میشه، هی داره چاق میشه، هی داره قدرت میگیره. این غیر عادی بود. غیر عادیش هم به خاطر این بود که هیچ کس نمیدونست که داره از طرف اموی ها حمایت میشه، از طرف اموی ها تقویت میشه. من وقتم گذشته، ادامه نمیدم. همین آقای عبدالرحمن از داخل او رو حمایتش میکرد، اون دولت نوظهور رو وقتی رسید به اسپانیا حمایت میکرد. هفته بعد بیشتر توضیح میدم خدمتون. چرا ما باید رو بشناسیم؟ اگر ما معاویه ابن ابی سفیان خوب میشناسیم، چون با در یک تعینی با علی ابن ابی طالب مبارزه کرد، چون تاریخ امیرالمومنین خوندی معاویه رو میشناسیم، چون با شخص علی مبارزه کرد. اما اونایی که با شخصیت علی، با راه علی، با مسیر علی مبارزه کردن، اینو نمیشناسیم. اگه اونو نشناسیم امروز هم نمیفهمیم این آیه قرآن رو که اما یتساءلون از چی میپرسن، ان النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. امیرالمومنین گفت من اون خبر بزرگ هستم که همه دعواهای عالم سر منه. خب تو الان میگی آقا کجا همه دعواهای عالم سر امیرالمومنینه؟ همین تو داستان اموی ها رفتن اونجا تاریخ هم که بخونید اصلا اسم امیرالمومنین نیست. مثلا با مسیحا می جنگن، مسیحا با اون فرانکا می جنگن، با شمال آفریقا می جنگن، اصلا اسم امیرالمومنین نیست. ولی اگر تو عبدالرحمن الداخل رو بشناسی میفهمی که این 100 برابر معاویه ابن ابی سفیانه. میفهمی اگر امروز وضعیت دنیای ما اینه، منشأش اونجاست، همون مسیر معاویه رو رفته، اصلا بهش گفتن معاویه دوم ولی در حقیقت معاویه اول بود. چطور ما میشه ما معاویه رو میشناسیم که با شخص علی مبارزه کرده ولی دیگرانی که با شخصیت علی با مسیر علی مبارزه کردن نمیشناسیم؟ اگر اونا رو نشناسیم امروز هم نمیشناسیم، برای همین تاریخ میخونیم. اگر اونها رو دقیق نشناسیم امروز هم نمیشناسیم کی با امیرالمومنین داره مبارزه میکنه، امروز هم نمیتونیم تشخیص بدیم. یه صلوات بفرست. بازم تأکید میکنم این نیست که مثلا من بگم مثلا عبدالرحمن الداخل مثلا یزید زمانش بوده، نه، یک خط ممتدی در اون مسیر حرکت کرده، جریانهای تاریخی مثل رودخونه اونن، شاید با هم تبانی نداشتن، شاید با هم فکرشون نریختن رو هم بگن این کارو کنیم، اما در یک مسیر رودخونه که قرار میگیره همه قطرات آب همون کاری رو باید بکنن که رودخونه براشون تعریف کرده. اموی ها یک جریانی رو تعریف کردن در طول تاریخ که هر کسی در اون رودخونه قرار گرفت همون کاری رو باید میکرد که مثلا خلیفه 100 سال قبل پیش بینی کرده بود، و اون جریان علوی هم همینطوره. برای همین میبینیم مثلا اینکه مثل امام خمینی همون مسیر رو میره که جریان صد در یک جغرافیای دیگه‌ای در یک تاریخ دیگه‌ای رفته. نه این جریان صدر امروز اون امام موسی صدر. خب برای همین ما بشناسیم، ما مسیرها رو بشناسیم میتونیم تشخیص بدیم، میفهمیم این که امروز دور ماست امتدادش به کجا میرسه. بعد اون وقتی سلام زیارت عاشورا میخونی لعن میفرستی، فکر نمیکنی که این مثلا یه لعنیه واسه 1400 سال پیش، نه، واسه امروزه، اونم نه به تشبیه و استعاره آقا یزید زمانت، نمیدونم ابو سفیان زمانت، نه، حقیقتا همینه که با تو روایت میگه آخر الزمان بنی امیه همه جا رو میگیرن. کو بنی امیه؟ فرزندان ابو سفیان همه جا رو میگیرن. کو فرزندان ابو سفیان؟ اینجوری ما باید تاریخو بفهمیم. نه، هستن، همینا هم. همین که چه در غرب عالم، چه حالا هفته‌ای بعد عرض میکنم که اینا چه کردن، و تازه اینجا اول کلامه، تازه اول این دولت نوظهور مسیحی رو درست کردن، تقویت کردن، حالا اینجا اول کلامه که چه تاریخی میخواد رقم بخوره. صلوات بفرستید. خو ایام وفات حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، همین حضرت عبدالعظیم حسنی، من حالا حضرت عبدالعظیم میگم، حاج آقا مرسی هر جو که خواست ادامه بده، خواست حضرت حمزه ادامهشو بخونه، همین حضرت عبدالعظیم حسنی، چرا به نظر شما شهر ری انتخاب میکنه برای اینکه بیاد و مهاجرت میکنه به شهر ری؟ چون مردم شهرهای طلایه‌دار بودن در شورش‌های ضد اموی، جز اولین شهرهایی که بر علیه بنی اموی شورش کرد بچه‌های شهرهای بودن، و ما مدیون مردم همین سرزمین، نه حضرت عبدالعظیم، مردم سرزمین همین مردم همین سرزمین هستیم که اینجا به شهادت رسیدن، کشته شدن. مدیونی ما برای شهدای 40 سال انقلاب که نیستش، که تو همین خاکی که من و شما داریم زندگی می‌کنیم معلوم نیست چند نفر کشته شدن، چند نفر شهید شدن، و ما وظیفه داریم که اون مسیر رو ادامه بدیم. همه اینا یقه ما رو میگیرن، و اگر ما اون مسیر رو ادامه بدیم همه اینا دست ما رو میگیرن. اگر ما یادشون کنیم راهشون رو بریم، همه اینا دست ما رو میگیرن. گاهی مسیر عشق طولانی و باریک است، گاهی مسیر عشق طولانی و باریک است، این راه پر پیچ و خم است، این راه پر پیچ و خم است و غرق تشکیک است. دنیای شهر من اگرچه گاه تاریک است، احساس من این است که خورشید نزدیک است. احساس من این است که خورشید نزدیک است. هرچند تا خورشید راهی دور دارم، در شهرم ما شعبه ای از نور دارم. با اینکه از این خاک هستم اهل ایرانم، در خانه ام بر خان آل الله مهمانم. عمری است زیر دین سلطان خراسانم، در شهر تهران نیز این را خوب میدانم. روزی خور لطف حضور یک کریمم من، چون میهمان خان شاه عبدالعظیمم من. ما از شراب گندم این خطه می داریم، ما از شراب گندم این خطه می داریم، از این شراب ناب مستی ها ز پی داریم. دیگر هوای جنت و فردوس کی داریم، وقتی جنانی را نهان در خاک ری داریم. دری ز دریای ولا را در صدف داریم، یک جا مدینه کربلا مشهد نجف داریم. همسایه رفتی با حضرت عبدالعظیم اینجوری بهش بگو، نگو آقا، نگو سیدی، نگو مولای من، همسایه. همسایه زیر سایت عمریست آرام، همسایه زیر سایت عمریست آرامم، از کودکی جلد تو این دانه و دامم. شبهای جمعه روزدار اهل تهرانی، همسایه شبهای جمعه روزدار اهل تهرانی، با زائران یا نور و یا قدوس میخوانی. بیگانه ایم با همه ای آشنای ما، بیگانه ایم با همه ای آشنای ما، شاید گرفت در حرمت ربنای ما. کاری بکن، گفتی آقای شفیع زیارت عاشورا، گفتی آقای خدام هفته پیش، گفت آقای خدام گفت من دارم میرم کربلا، آقای شفیع گفت صبح رفیقم رفته کربلا. کاری بکن به جان عزیزت برای ما، ارباب پس چه شد سفر کربلا، پس چه شد سفر کربلای ما. آقا آقا نظر کنید که همسایه آمده، دریای لطف نوکر بیمایه آمده. همیشه حال مرا خوب کرده ناز نگاهت، هر موقع حالم خراب شده رفته حرم حضرت عبدالعظیم. همیشه حال مرا خوب کرده ناز نگاهت، همیشه دست گدا را گرفته ای سر راهت. تو اهل دین و ولایی، تو روضه‌خوان حسینی، نفس نفس زدن شاه تشنه لب شده آهت. اما درست آقا، حرم حریم حسین است، هر کی بیاد اونجا کربلا است، درست قبول داری، ولی حرم حریم حسین است و قتلگاه ندارد. حرم حریم حسین است و قتلگاه ندارد. هزار مرتبه شکر خدا خیمگاه. بند آخرم، آری بساط گریه من روبه راه شد، وقتی دلم میان حرم پرز آه شد. اشکی چکید و نظر غریبی شاه شد، در پیش چشم من همه جا قتلگاه شد. خواهر به گریه خسته و بدحال آمده، خواهر به گریه خسته و بدحال آمده، با مادرش حوالیه گودال آمده. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی انقلبون و عزیم